أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به شماره 168 تحت عنوان راز نیاز به رهبری روحانی. نمیدونم این آیت داشتید یا نه، این بحث سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن رو بنده اینطور میفهمیدم که ما بعد که در افق معنایی اون جریان، حالا به هر معنای جهان، جریان تفکری که در غرب بود، بازم تاکید بنده اینه تفکری که در غرب بود، ما بازگشت به وطنمون رو از اول اصلا بناشو گذاشته ایم که سفر به سرزمین های بیگانه برای بازگشت به وطن. خب یه معناش همین میشه که ما حالا وقتی برمیگردیم به وطن، ادبیات متفکرانه خودمون رو که از واژه های دینی بیرون نیست رو بازخوانی میکنیم. فقط فرقش اینه که همطور که تو اون جلسه دیدین دیگه، اصلا این جمله ربوبیت حضرت رب العالمین رو در هر موجودی جستجو میکنیم یا حالا تو این متن میرسیم، و خودم تصورم این است که الان با اون پشوانه فکری، با اون فرضای قبلی، الان این واژه ها دیگه واژه های ابژه شده و به عنوان یه باور مفهومی دیگه نیست، یک هوشیاری، یک حضور بعد از حضور است و باید هم همینطور باشد. یعنی ما در برگشت از سرزمین بیگانه، معانی که داریم و به ادله خود معانی خیلی فاخر و قدرتمند است، این معانی رو با این حضوری که پیدا شده است برای بشر جدید دیگه معنا میکنیم. و خودمون هم باید حواسمون باشه، اینجا احتیاطمون اینجاست که هم همین واژه ها که مال خودمون است رو باش مواجه باشیم، اما در اون روح جهانی که بشر جدید قرار گرفته است. نمیدونم، یه اشاره یه بار آقای متقی داشتن که یه روح سکولار تو دل بحثا نهفته است. من نف نکردم، اگه یادتون باشد عرضم این بود که این اگه با یک افق خاصی دیده بشه، در عین اینکه انسان به معنای انسان مد نظر قرار میگیره، انسان به عنوان یک هویت قدسی هم براش پیش میاد. حالا هم بعدن که انشاءالله دوباره اگه رسیدین این شماره 167 با این دید ملاحظه بفرمایید، باز تو دل همین عنایت بفرمایید، واژه ها به ظاهر واژه هایی است که ما قبلا هم داشتیم این واژه ها را، اما علت با چه حضوری باش روبرو میشیم و تاکید میکنیم و مخاطبمون را درش قرار میدیم، حالا با هم میخونیم. میگه که وقتی انسان در هویت حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود قرار گرفت و فقیر الله بود، این فقیر الله بود اینجا کجا بود؟ ما تا اون روز میگفتیم که حضور بیکرانه اکنون جاودانه را میشد کنار دازاین قرار داد، اگه یادتون باشد. اما حالا حرفمون این است که نه، اینا ورش داده، بیاید الان این تو این حوزه فقیر الله معناش خیلی سرزنده تر میشه. یه وقت شما میگون فقیر الله با یه معنای صرف اینکه ما یه موجودی هستیم که نسبت به خداوند نیازمندیم، اما فقیر الله را در سه یا حداقل در دو جا ما داریم میبینیم. یکی فقیر الله به معنایی که صدرایی میگه، که خیلی حرف عظیم است در صدرا. یکی فقیر الله که هایدگر میگه به معنای این که انسان هیچ معنایی ندارد جز در نسبتها. خیلی حرف، اونم بزرگ است انصافاً. انسان جز نسبتها نیست. به نظرم ما خیلی وقت کم روش میذاریم. که اگر رسیدین این پایان نامه آقای دکتر مصلحا به نام حقیقت انسان، پرسش از حقیقت انسان، چاپ جدیدش هم خیلی بهتر شده. چاپ جدیدش با آوردن مطالب نگاه انسان، نگاه به انسان در بقیه مکتبارم زمیمه کرده است. که اگه نظرتون باشه ما به نظرم تحت عنوان صرف الانسان اینا یه 11 جلسه عرایزی داشتیم در مواجهه بین صدرا و هایدگر. خب حالا ببینید این چطور شد الان همین متن اول. وقتی انسان در هویت حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود قرار گرفت و فقیر الله بودن خود را درک کرد، من نمیدونم الان ما با هم دیگه این فقیر الله را چطوری درک میکنیم، اما حس و این است که در یه نوع بودنی که در عین این که عین ربط است، در عین حال در تمام نسبت ها خودش رو باید پیدا کند، که حالا این یه خود بعدن شرح داده میشه. و هرچه از او سرزند الهام یافته از ارتباطی است که با غنی مطلق در خود دارد. اینا میتونیم راحت داشته باشیم. هرچه از او سرزند، خب شما ببینید در فقیر الله یه وجهش این بود شما به سوی اونی، خب یه وجهش هم نیست که او به سوی شماست، که تو جلسه قبلی گفتیم ربوبیتش به جلواتش به سوی ما میاد دیگه. و از این جهت همواره با الهام تازه ای روبروست و متذکر جهان تازه ایست که هر چیزی را به حقیقت خاص آن چیز برمیگردانه. خیلی حرف خوبیه. نسبت به ببینید بلدین دیگه، نسبت به وجود مطلق هر چیزی را که نگاه کنیم، خب داریم به حقیقت خاص آن چیز هر چیزی را برمیگردونیم. خب این یه چیزی. از یه جهت دیگه همون پدیدارشناسی است. یعنی مگه شما تو پدیدارشناسی همین کار رو نمی کنید؟ دوتا دستگاه است. تطبیق ابدا ما قبول نداریم. من نظرم از تطبیق یه کار غلطی است که ما بخوایم فلسفه ها را منطبق به هم بکنیم، ولی زاویه های دید هر حکمتی رو مد نظر داشته باشیم اینجا. و در این حال موجودات به شیوهی زنده عیان می شود. این شما چقدر سطمه خوردین که یسبح لله ما فی السماوات. منم چطوری شد ما که هیچ وقت نتونستیم از مفسرین این آیه رو چیز ازش یاد بگیریم الا اینکه باور کردیم. باور کردن غیر این است که نسبت باش برقرار کردن است. حالا بازم حرف داره میریم جلو. و امکانات آنها به خوبی به فعلیت کشانده می شوند. در این حال موجودات به شیوه ای زنده عیان می شوند، هر جور می خواهند بگیر، هم به اعتبار اینکه به جلوه ربوبیت وجه امکانی اینها جواب داده می شود. هر موجودی در ذات خودش ممکن الوجود است، به ذات ممکن یعنی عدم و ما، یعنی موجودی که طلب رحمت داره. خب حالا از اون برم، خب پدید است، یه وجود است، وجود همواره وجود است به معنای کمالاتی که درش هست. امکانات آنها به خوبی به فعلیت کشانده می شود و اینجاست که برای چنین تأسیسی نیاز به رهبری روحانی داریم. این کجا بود؟ یعنی این خیلی مهم است که من اول بگم. اگر عنایت داشته باشید در اون بحث اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اونجا عرض بنده این بود که چرا مرحوم علامه طباطبایی تا یه جا خیلی خوب اومدن دا که چرا اطیع الله دوبار تکرار شده است ولی به اولی الامر که میرسه تکرار نشده است. خیلی عالمانه بخوام بگن که پس خود رسول موضوعیت داره. خب به دلیل اینکه اگه صرف اطیع الله بود که خب این گفت اطیع الله و رسول و اولی الامر، خب معلومه نه، الله یه موضوعیت داره، رسول یه موضوعیت داره، ولی اولی الامر موضوعیتی غیر رسول نداره. برای همه عتیق. خب یعنی عرایزم یه جا در خدمت رفقا یکی از این جلساتی که فرموده بودن علامه طباطبایی خیلی هم چیزی برای گفتن ندارن، بنده را دعوت کردن، من فقط اومدم تفسیر علامه را راجع به این آیه بحث کردم و جمعی هم جمعی به اصلاح اساس بله بله مسجد رضوی این که میگم 7-8 سال پیش همه قبول کردن که نه بیش از این که شما بخواید فقط روایت رو با آیه تطبیق بدین کار باید بکنین. این نمیدونم این یکی از جایی که علامه طباطبایی عظمت تفسیری خودشون رو نشون میدن اینجاست. ادامه‌ش هم هست و این تنازعتم فی شیء فردوه الا الله و رسول، دیگه اول الام نداره. خیلی سوره، خیلی قسمت عجیبه، آیه 59 سوره نساء باید باشد یه همچی جا. حالا عرضم اینجاست، اونجا ما یه بحث خوبی از گادامر داریم. من خودم برداشتم بود که گادامر حرفش نیست که هر تئوری اگر متعین به یه شخصیت نباشد این تئوری عملا یا به حاشیه میره یا هم که بر هر میلی تفسیر میشه خیلی، و عملا هر تئوری هر چقدر هم بزرگ باشه تحریف میشه. حالا شما ما اینجا هیچی، من بهتر از اینکه گادامر میگه در فهم اینکه چرا عطی الله که آورد عطی الرسول آورد ندارم. باز هر تئوری اگر متعین به یه شخصی نباشد امکان تحریفش و به حاشیه رفتنش هست. خب حالا با این دید برگردیم به این که وقتی میشینیم فکر میکنیم میبینیم که ما تازه حالا رهبری به معنایی که نماد اون اندیشه است رو کنار اندیشه میخوایم. حالا چرا این چراش بیش از این است که حالا من گفتم اینجا دیگه تا گادامر همین اندازه، ولی حالا برگردین ببینین به کجا میرسیم. و اینجاست که برای چنین تأسیسی نیاز به رهبری روحانی داریم که در هویت بیکرانه اکنون جاودانه اش مستقر است. اینم میخواد تا نظامی ساخته شود با معرفت به ذات انسان و ذات موجودات و آن رهبر روحانی متذکر هویت اصلی انسان باشد تا انسان در نگاه رهبر خود به عالم و آدم بنگرد. اینجا خیلی حرف برای گفتن هست، چون اینجا شما یه بحثی دارین به این که انسان کو، مکتبی که حرف برای انسان بزند ولی خود انسان کو. اینجاست که امام به استاب گفت امام به هر معنایی. همین امزم من جواب یکی از کاربرا خیلی بحثای خیلی خوبی داشت و حرفش این بود که عالم انسانی خمینی، جالب است کاربری به این حکیم متن فوق العاده عالی نوشته بود، عالم انسانی خمینی و نمیدونم حالا جمله مالی ایشون بود که انسان، بحث مقایسه این بود که چمران و امام چه نسبتی با هم دارن، خیلی متن خوبی بود. بعد عرض بنده این بود که امام متعین اون صورت نهایی بود که چمران با هویت چمرانیش دنبالش بود و امام به این اندازه تونست جواب نهایی چمرانو بده. و البته من بعد آقا مرتضی آبینیا و هر کسی را، اینجا دقیقا همینه، بشر جدید اینجا کمک ما به خصوص هایدگر خیلی خوب اینا روشن میکنه که موضوع انسان است. به کل تمام مسئله بشر انسان است. انسان را کانت با بشوا کرد، وقتی انسان سوبژه خودش است پس در واقع انسان را کانت اومد مطرح کرد. ولی این که هایدگر تونست اینا برجسته کنه که موضوع در واقع خود موضوعیت انسان است به همون معنای دازاینی که از ابتکارات خوب هایدگر است، این رو ما باید از خودمون بپرسیم در برگشت به وطن کجا پیداش کنیم. ما تا اینجا با هایدگر همراهی میکنیم، خیلی هم همراهی میکنیم. شاید من یکی از بحثایی که بسیار وقت به نظرم روش گذاشتم و همبارم یاد داشته یا زیاد داشتم این مسئله دازاین بود. یعنی دازاین چیزی نیست که به راحتی ما بفهمیم چیه، خیلی مبهمه. بلدیم دیگه این چرا دارو میاره، چرا خط تیره میذاره، چرا زاینه میذاره. خودش هم پدرش در اومده است که بلکه بتونه این رو روشن کنه. وقت حالا با این دید شما برگشتین به وطن خودتون، حالا کجایید؟ اینجا بود که من عرضم این است که هویت اصلی انسان را اینجور میخونیم: با معرفت به ذات انسان، یک کمی میرم با جلوتر، تا نظامی ساخته شود، با معرفت به ذات انسان و ذات موجودات و آن رهبر روحانی متذکر هویت اصلی انسان باشد، تا انسان در نگاه رهبر خود به عالم آدم بنگرد. انسان انسان ها. پس اگه بگم رهبر انسان انسان هاست، حالا شما اگه با شخصیت مثل امیرالمومنین مسئله رو حل کنید، خیلی کار جلو بردید. ولی حالا کو؟ یعنی من نمیگم نبی، چرا عنایت دارین که در نبی نبوت حجاب وجود مقدس حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میشه، برای همین هم میگن ولی، یعنی امیرالمومنین، به اعتبار اینکه دیگه اون حجاب نبوت که ما بگم خوبیشون پیغمبرن، خوبیشون پیغمبر نیستن دیگه، حالا اما انسان انسانها هستن. حالا تو این وقت دیگه اونم بلدین دیگه: دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. دیگه واقعا اینجا امام را چطوری دیدین دیگه؟ جز این است که همه مردم یادتون توی یکی از این صحنه‌هایی که دارد همیشه نشون میده مردم دارن میرن به جمهوری اسلامی رای میدن، یه پیرزنی خیلی این عجیبه برای من، میگه که میخوای بری به کی رای بده؟ میگه به آقای خمینی. خیلی حرفه، یعنی چطوری طرف میتونه همه معنای تاریخی خودش، حضور اجتماعی سیاسی خودش توی شخص تعریف کنه اینا؟ بله، این شرطیست. حالا پس چطور شد اینکه تا انسان در نگاه رهبر خود به عالم آدم بنگرد؟ این شرطیست برای بیدارسازی روحی که بشر مدرن از آن غفلت کرده، و انقلاب اسلامی مسئول این بیداری است. انقلاب اسلامی مسئول همین بیداری است که چیزی پیش اومده است تا انسان در انسانیت مرد الهی سیاسی بودن خودشا تجربه کنه، نه مرید و مراد بازی. الحمدلله امام کاری میکردن که اصلا نمیشد مرید بازی باشون دراری، تا آینده بشر آخر زمانی احیا را احیا کنند، و مقاومت بشر و مقاومت بشر کشیده شده، بشر کشیده شده به سیطره کمیت ها را به چیزی نگیرد. اینم حرف خیلی خوبی، خیلی من شما شاید بگم ما در یه مرحله اینجا قرار داریم که دقیقا دو تا بشر داریم: یه بشری که به هیچ وجه نمیپذیرد که هنوز ایران قدرت دارد، آلبانی نتیجه قدرت ایران سینا، میگم بازم هنوز سیطره کمیت طوری است که نمیتونه ایران را قدرتمند بدونه به اعتبار خود نفس حضور تاریخی است. یکی هم نه، به چیزی نمیگیره، یعنی امام که از اول به چیزی نمیگرفتن. اما اینکه چی میشد که آدم با امام و با این نحوه حضوری که حضور بیکرانه ی اکنون جاودانه خود را در یه شخص میبینه و اون شخص را همه معنای حضور خودش میبینه، وقت و مقاومت بشر کشیده شده به سیطره کمیت ها را به چیزی نمیگیرد. چرا این رو قطعا مقاومت به کار برد؟ چون مصر است جهان مدرن که با کمیت و علم جدید همه خودش رو معنی کنه و وجدان عمومی را بیدار نماید. حرف ما اینه که بشر آینده آخرالزمانی را احیا میکنه و وجدان عمومی را احیا میکنه. اینا قبلا هم عرایضی شد بین افکار عمومی و وجدان عمومی، چند جا بحث شده. بازم من دارم یه متنی نسبت طولانی در رابطه با محرم و اینا تنظیم میکنم، اونجا هم دوباره بحث من است که شهادت قدرت احیای وجدان عمومی را داره و ما نباید از این کوتاهیم. اینجا هم دقت میکنید، این شرطی است برای بیدارسازی روحی که بشر مدرن، یعنی رهبر تا انسان در نگاه رهبر خود به عالم آدم بنگرد، این شرطی است برای بیدارسازی روحی که بشر مدرن از آن غفلت کرده و انقلاب اسلامی مسئول این بیداری است تا آینده بشر آخرالزمانی را احیا کند و مقاومت بشر کشیده شده به سیطره کمیت ها را به چیزی نگیرد و وجدان عمومی را بیدار نماید، در شرایطی که آشفتگی و درماندگی به منتهای درجه خود رسید است. این هم خیلی چیزی خوبیه که هم حرف هایدگر درست در میاد که منجی در وقتی که اوج ظلمات و بیگانگیست تازه باید منتظره منجی بود، به هر معنایی که داریم، تا معلوم شود راه دیگری را باید در پیش بگیریم. مسئولیت ما در به ظهور آوردن تاریخی که حضرت روح الله تأسیس نمود راهی است برای حضور در تاریخی که جان ما را عرشی می کند و انقلاب را از دیوان سالاری نجات می دهد. این دوتا رو به رو هم خیلی مهمه. من عرشی را یه بار عرض کردم، یعنی دیگه برای بهشت و رفتن جهنم انسان دیگه کاری نمی کنه. یعنی از عردون باشد ما اشک برای حاج قاسم و عرشی عرض کردیم هست. این از نظر دینی، از نظر فلسفی هم یعنی اصالت وجود. اصالت وجود کاملا عرشی است. ببینید شما در اصالت وجود هیچ نحوه هویتی که مثلا بگو مثلا صفاتی باشد، حی باشد، قیوم باشد، اینا متعین نیست. این بچه عرشی بودن تفکر آخرالزمانی یه چیز عجیبی است که دیشب عرض کردم که خب به پیامبر حق بدین که هرچی قرآن خدا به کمک جبرئیل میگه اقرا، میگه خب چیا بخونم؟ چیزی نیست که بخونم. خب هیچی نیست، آخه پیامبر باید هیچی را بخونه تا وحی بیاد. این تو مقام نبوت شما اگر بخواید که در تاریخ عرشی خودتون باشید، باید وجوده بخونید. خب وجودم که هیچی نیست، نمیخوام مقایسه بکنم، اما عجیبه است این مکتبی که اصالت وجود رو آورده است. آخه اصالت وجود کجا بود؟ اصالت بالاخره نهایتش بگون دیگه وجودات متباین. بیچاره خودش کشته است و خوب کاری هم کرده است، من ارادت دارم بر ابن سینا، ولی در حد وجودات متباین که این عرش نمیشه، که این یعنی هر چیزی وجود دارد. اما اینکه این وجود یکی حقیقت یگانه است و تازه تشکیک وجود، معجزه است. یعنی خیلی معجزه است که پدید ببخشید انسان به جایی برسید که وجود یه چیز است در عین اینکه تشکیک داره. وقت تشکیک هم که میدونید که ما به هل امتیازش عین ما به هل اشتراکش است. اینا عجب حرفی است که یعنی نه اینکه حالا یه چیزی دیگه وجود را شدید و بگون ضعیف کرده است، خودش این شدت و ضعف باشه. اینا همش آره، اینم حرف اینجاست که من میخوام بگم این آینده شما اینجاست. درگیری شما با دیوان سالاری با انقلابی است که انقلاب هویت عرشی بشر را متذکر میشد. اگه نه همین حرف باز که تلاش میکنن دولت ها و اینا که یه جوری مشکلات حل کنن، این نوع حل کردن در یه ساحت دیگه حاضر نمیشه. جمله مینه تاریخی که مسئولیت ما در به ظهور آوردن تاریخی که حضرت روح الله تأسیس نمود راهی است برای حضور در تاریخی که جان ما را عرشی میکند و انقلاب را از دیوان سالاری نجات میدهد. که حالا با هم خیلی بحث داریم. ما در اول انقلاب خیلی امیدوار بودیم که میشه، یعنی فکر میکردیم این که الان هنوز حالا طول میکشه، فکر میکردیم دیگه میشه دیگه، یعنی واقعا ما دیگه این ادارات و این مسخره بازی ها و این بخشنامه و اینا عصبانی هم میشدیم، اینا میره. اما بعد فهمیدیم نه، انسان اصلا متولد نشده است تا بخواد این صحنه را مدیریت کند و این قضیه عبور کنه. ولی آخرش بخوای درخواد این انقلاب که به انسانی با اون شخصیت جامعش پیش آورده است این انقلاب رو، به نظرم آینده از همین جنس است. حالا ببخشید بحث بعدی مکمل از حالا خسته بشی نمیخونیم، اما اونجا دوباره ما اومدیم حکمت متعالیه و توحید تاریخ ساز رو مطرح میکنیم تا بگیم که این تو دل این تاریخ نمیشه ما بدون حکمت متعالیه این حضوری را که میگیم پشوانه عقلانی بکنیم. حالا هر جور میخوان بخونیم یا میخوان اینا متن رو بحث کنیم به عهده شماست. نظر خودتون چیه؟ بس بفرما.
حالا یه شعری مال مولاناست، فرید خیلی میخوند. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کورا گو بدو کورا سوی گنج است پشت. آره، فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کورا سوی گنج است پشت. گو بدو کورا، گو بدو چندان که افسون میشوی، از مراد دل جداتر میشوی. جاهد و فینا بگفتان شهریار، جاهد و انانه. اینا خیلی من برام مهم بود که فردی تو این شعر دنبال چی میگرده. بعد یه ذره که با توسعه نیافتگی یه ذره آشنا شدیم، یه ذره قصه روشن‌تر شد. وضع توسعه نیافته وضع بیقراریه که تو این بیقراری تو در یه بیتاریخی و در یه بیعالمی هیچ سکنایی نداری، حتی در جستجوی سکنا هم نمیتونی بشی، حتی قرار در بیقراری هم نمیتونی داشته باشی، یعنی به این بیقراری هم نمیتونی دلخوش بشی احتمال، و هیچ معنایی، هیچ دلیلی و هیچ راهنمایی، هیچ معنایی رو نمیاره، در واقع هیچ مفهومی به کار نمیاد. این شاید وضع توسعه نیافتگی بهترین گزاره در موردش اینه که هیچ مفهومی به کار نمیاد، کار را نمیندازه. احتمالاً تو این وضعیت تنها راه نجات، چون توی وضعیت اول چیزی که گم میشه حقیقت این تاریخه دیگه، این تو وضع توسعه نیافتگی مهمترین چیزی که گم میشه حقیقت این تاریخ، حقیقتی که این تاریخ، حقیقتی که در این تاریخ، حقیقتی که ما به سمتون فراخونده شدیم، ندای بی صدا این تاریخ. احتمالاً تو این وضعیت شخصیت به کار آدم میاد نه مفهوم. شخصیت یه سنخ مفهوم نیست، احتمالاً بودن با یک شخصیت که تعین حقیقت این تاریخه به ما امکان حضور اجمالی رو میده. احتمالاً شخصیت وقتی امام تو این تاریخ حضور داشته باشه، آوینی هست، حاج قاسم سلیمانی هست، شهید خرازی هست، شهید چمران هست، سیاد شیرازی هست، در مقام بالاتر رهبری هست، احتمالاً نگاه کردن به شخصیت تنها راهیه. چه یه جای جمله شما داشتید، امام نه فقیه، نه فیلسوف، نه نمیدونم هیچ، امام یه شخصیت، احتمالاً این شخصیت یعنی چیزی که در زمانه که هیچ مفهومی و هیچ معنایی به کار نمیاد، شخصیت آدم رو نجات میده. شخصیت احتمالاً از میتونه بودن با اون شخصیت و نگاه کردن به اون شخصیت و به نحو مداوم درگیر اون شخصیت بودن، تازه خود این درگیر شخصیت بودنم یه زمان داشتم فکر کردم که یعنی چه، بعد اینکه آقا یه روح جمهوری اسلامی است، احتمالاً شخصیت بازم یه معنای دیگه غیر از مثلا این شخصیت این لیوانه، احتمالاً شخصیت هم بودن در جمهوری است، بودن با این شخصیت تلاش برای بودن در جمهوری اسلامیه، این بودن این شخصیت تو این تاریخ خود بودن، تلاش برای بودن تو این تاریخه، یعنی حضور داره تو این تاریخ، حاضر شدن این شخصیت در این تاریخ یعنی خود این تاریخ و تلاش برای بودن در این تاریخ. احتمالاً تنها راه نجات توی وضعیت بی تاریخ و بی عالمی که هیچ چیز به کار نمیاد، بودنی با شخصیتیه که بتونی حداقل به نحو اجمالی در نسبت با این حقیقتی که مال این تاریخ متعلق این تاریخ حاضر بشی. حداقل در بودن با این شخصیت تو میتونی انتظار تفصیل این اجمال رو بکشی، اجمالی که شاید دریابیمش، شاید بتونیم در رخدادها و اتفاقها حسش کنیم. ولی بودن با این اجماع، بودن با این حقیقت اجمالی، تنها در بودن با این شخصیت ممکنه و انتظار تفصیل یافتن این اجمال در بودن با این شخصیت. و احتمالاً در وضع توسعه نیافته ما هیچ راه حل دیگه نداریم غیر از بودن با شخصیت که تعیین این تاریخ. همین ببخشید.
و میشد هم گفت چون توسعه یافتگی هم نتونست در اون نهایت خودش رو با شخصیت محروم کنه، خب به بحران افتاد دیگه.
حالا یه حرفی من همیشه بهش فکر می‌کنم اینه که وضع توسعه نیافتگی چقدر امکان توسعه توش هست. این هم موضوع بدتره.
بله.
یعنی واقعا ما امکان توسعه تون هست؟ چون بالاخره وضع ما که نخواستیم توسعه دچار وضع توسعه نیافته بشیم. شاید دچار امتن. من همیشه به اون حرفی های دکتر داوری به شما تو اون جلسه زدن فکر میکنم که ایشون گفتن که ما باید به یک نظم آماده‌گر برسیم. احتمالاً فرق ما اینه. نظم توسعه است دیگه، نظم که بیرون از توسعه، ولی نظم آماده‌گر احتمالاً مطلوب ماست. این آماده‌گری احتمالاً انتظار تفصیل اون حقیقت اجمالی که با انقلاب فلان هست.
خداشون هم که میگن جهان مدرن بالاخره به تمامیت خودش رسید. این واجه محترمیه. خب بعدش چی؟ اصلا که شما یه جای دیگه میتونید برین تو همین جهانی که حاضر شدید انشاءالله. خب بفرمایید.
خیلی
خاصی
نیست. اما یه نکته ای که اینجا متذکر شدید بس مستقر بودنه. این استقرار یک شخصیتی در یه مقامه. اینکه یادم هست آیت الله جوادی آمدی در کتاب ولایت فقیه ولایت عدالت و فقاهت بگید انقلاب اسلامی سفر چهارم امام خمینی بوده، یعنی توی سیر استقرار شخصی مسئله به نام انقلاب اسلامی پیدا میشه. از اون طرف قصه هم اگر که انسان هیچ معنایی ندارد جز نسبت، وقت نسبت که دیگه فکر نیست، نسبت یه بودنه، وقت محال انگار بشه تاریخی شکل بگیره الا در ارتباط با یک انسان روحانی. حالا تا من این تاریخ که متذکر شدیم الان قبلش که به معنای حقیقی خودش این راهی به سوی ملکوته که میخواد باز بشه، باید انسانی باشد که حالا من میگم نسبتی که شهدامون با امام داشتن. یه بند خدایی میگفت که بشودم واقعا نصف شب واسه کناری مثلا فرض میکنم جزایر مجنون شما مثلا میخوایی باشید نگهبانی بدید، هر آن یه قواسه زیر اونجا در میاد سرت رو میبره، یه ترس و واهمه آدم باید داشته باشه، نمیشه نباشه. گفت تمام این ساعتی که از شب تا صبح ما دلمون هم می‌خواست تا بیشترم بمونیم، میگفت نگهبانی می‌دادیم، ما امام رو کنار خودمون به تمام معنا احساس می‌کردیم. حالا اینی که دوباره حالا من میگم اون که شما تعبیرتون همین بود دیگه، میگفتین که خرازی کیه؟ همون خرازی، همون امام خمینی است، لشکر 14 امام حسین. این چیه؟ چه اتفاقی میفته تو نظام عالم هستی؟ و اتفاقا آنچه که بینگا راز حکمت بنیانهای حکمت حضور در جهانی میان دو جهانه و انگار راه برون رفت از این پوچی تاریخی است، انگار یه نسبت حقیقی انسان با بود خودش تو نظام عالم هستی. احساس میکنم اینجا تقریبا یه چیزی با اون چیزی که مثلا ما توی فرهنگ ادبیات صوفیانمون که قدیم داشتیم به معنی قطب یا شخصیتی که باهاش میتونستن مردم این حس حضور رو پیدا کنند، انگار تو این سیر انگار جای همچین جهانی میان دو جهان انگار دارد اینجا رو برای ما انگار یه مقدار مشخص ترش میکنه. حالا من این چیزی که دریافت خودم
بسم الله الرحمن الرحیم. من چیزی که به ذهنم اومد اینجا تولد یک حکمت عملی هم میشه یا خرد عملی هم میشه از توش، یعنی متبادر به ذهن میشه. که بحثی هست که شما الان در زمین زمانه هستید که مثلا اینطور که تو دهان رفقا هست تولد زیست سیاست هم چیزی شده که پشتوانش هم یه نوع خرد و عقل عملیه. این خرد عقل عملی یه روح روحیه‌ای میاد با اون متولد میشه و ما لابدان هستیم از اینکه الان یه بخوایم مسائلمون رو ببینیم و حل کنیم و بهش بپردازیم و پا در راه بگذاریم و قدم بزنیم در یک راه که به اصطلاح تاریخ رو در نوردیم جلو بریم، نیاز داریم به این عقل عملی و حکمت عملی، خرد عملی. که فکر کنم آقایی از اون پنامه یه اشاره کردی واردش نشد تو این جلسه. وقتی بزرگانی که اندیشمندانی که حالا هست آقای داوری اینا توی که فهمی القاصر گفت ما یبلغ بهی فهمی القاصر، این که شما میگه یا باید متولد شدن این عقل عملی خرد عملی یا در یک اضطرار تاریخی اتفاق میفته که شما به یه بر آشوب و بلوای اجتماعی و سیاسی میرسی که منجر میشه به این که باید یه نظامی بدی به این بالاخره سازمانات اقتصادت فلان اینا، که چه بهتر که قبل از این که به اونجا برسه و به این آشوب برسه شما بیای و حرف اندیشمندان خودتو گوش بدی که استشمام میکنن یه حالت به قول رفقا دو سه نیافتگی رو، بی نظمی رو و پیامت ها شد جلوی چشمشون میاد قبل از اینکه مثلا تاریخ حتی بیاره اونا رو، اونا میبینن زودتر. یا به این بپردازی یا این اضطرار تو رو چیز کنه، یا اینکه حالا اینجا من از این اینه میفهمم که یه راه دیگه ای هست یا نه همون راهه که ما را به این صرافت وادار میکنه که با توجه به سننی که داریم و حال البته این که میفرمایید که فقیر الله بودن اینا کاملا فکر کنم حرفای سیاسی، حالا رو بعضی رفقا میگفتن شاید بحث اخلاقی باشه و توصیه اخلاقی اینا، بنده میخواستن البته نمیشه گفت که توصیه اخلاقیه، یه به اصطلاح حالا من یه پرانتز بکنم، گاهی وقت ما ذهنمون خودمو میگم حالا آقای مرکزی خدای نکرده شما به خودت نگی، ذهنمون عادت کرده و یه داستان از خودم بگم، گفت که ببخشید خدا تصدیق نکنم و وقت نگی حالی یا شما گفت که من یادمه خودم دبیرستان که بودم تقویت حافظه و اینا رو میخواستیم چیز کار کنیم و اینا، تا و یه بحث کتب این علمی و غربی اینا بود که باید لینک بزنی یا اینو به این بحث کنی یا حرفاشو به هم بحث کنی یه تصویر بیاری جلو مطلب و هم تا تو ذهنت بمونه، اینا خیلی به جونه اون میشه. ولی یه جا میگفت مثلا 21 عدد مویز رسول خدا گفته بخورید، یا نمیدونم سر قبرستان ها روی قبرستان ها رو نخونید، اینا موقع یادمه پیش اون کم رنگ بود برام. حالا که نوجوانا رو میبینم گاهی وقتا از اقوام فامیلا میبینم بهشون نگاه میکنم میگم ببین شما در یک همون که فرمودید یک روح سکولاری که هست واقع شدید که این الان یه عادت ذهنیه که ناخودآگاه صحبت چیزی که میاد، البته این البته شاید گمان منه که اون روح حاکمی که هست گاهی وقت اینها رو که گفته میشه با پس میزنه، یعنی توصیهش میدونه. حالا پرانتز بسته، چی داشتیم میگفتیم یادمونه، بله، یا اینا اون اضطرار درس آموز ما باشه، راه آموز ما باشه، یا برگردیم به همین، یا حالا این یاش نمیخوام بگم که یه راه دیگه است چجوری به هم ربط داره رو دیار بسه رفقا هستن اینا، یا اینکه ما در این ریشه ها خودمون که چیز میکنیم وقتی این فقر رو میبینیم این بهش توجه میکنیم و حالت همینطور که فرمودید دازاییم و نسبت ناخودآگاه خودمون رو در نسبت با امور میبینیم، تازه چیزها برامون روشن میشه، امکانهای امور برامون جدی میشه. اصلا از حالت بازیچه‌ای در میاد. اون وقت به قول شما ناخودآگاه میبینیم که حرف میزنن. چجوریه؟ حالا حرف از بین نبرم که انبیا برای انبیا خود اشیا مثلا خواستشون رو ناله میکردن. چطور میشه که ما این آیا حالا این در این حالتی از سنتی که راه دیگریست هستن، این حالا که ما اینو راه دیگریست که ما در این راه اگر قبول کنیم که با انقلاب اسلامی که عطای حق است، حالا اینا البته شعارگونه و ایدئولوژیک گونه اگر نشه، یه راهیه که فکر میکنم میتونه همونطور که فرمودید، من تایید حرف شما که در این آخرالزمان به اصطلاح جان ما رو عرشی کنه، زندگیمون رو لذت ببریم. حتی من به اخوی آقای نجات بخشم گفتم یه چیزی میشه دیگه، مهندسی خودش یه سیر و سیاحتی میشه، یه لذت بردن عجیبی، یه کیفیت عجیبی پیدا میکنه. وقت این ما رو وادار، همون که فهمودی، یه نوری میاره، یه دیدگاهی میاره که میتونیم جدی سر مطلب قرار بگیریم. وقت آقای شهریاری اینا اینجا دیگه ما مثلا سوال برامون آیا بشه یا نشه که چیکار کردن یا چیکار نکردن، بالاخره کار کردن جلو بردن یا نه. یه وقت بحث سر اینه که این یک روح فراگیر شده است یا نه، میتونیم این رو با همگانیش کنیم یا نه. خب اونا حالا باید بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. یه وقتی میگیم آیا غیر از این فعلا با اون عقل پشت، با توجه به صحبتی که میگن عقل پشت جهان توسعه پژمرده شده و ما با اونم دیگه نمیتونیم به صورت متحقق در وجود خودمون به اصطلاح پیداش کنیم، یا باید با اضطرارها منصرف بشیم به یه عقلی، یا با این داشته های جرقه هایی میخوره هی به خود میتوانی ما میتوانی میبرسیم و جلو بریم. من ازش اینو میفهمم که بهش میتونیم با این با یه عقل عملی خرد عملی برسیم، یعنی بهش نگاه کنیم، یعنی لینک داشته باشه به اون بحث، با اون جا بدون.
نکته ای که حالا بیرفت به فرماشه آقای مشتبه انصاری هم نیست اینه که اونجایی که استناد کردین به گادامر، برای این بود که این جمله رو که در برای چنین تأسیسی نیاز به رهبر روحانی داریم، شما بیانتون این بود که مثلا حالا به نقل قول از گادامر که اگر تفکر مجسم نشه در یه شخصیتی مثلا تحریف میشه. یکم استدلالش پسینیه، یعنی همین بیان آقای انصاری بهتر نیست که اصلا تو، یعنی تو بیان اجمال و تفصیل خیلی دوگانه‌ای وجود نداره دیگه. همونی که پیش رهبر هست به اجمالش در مردم هم هست، حالا تو تطبیقش با انقلاب و مردم وقت و حالا به انضمام، یعنی میخوام بگم اون دلیله شاید بشه اینجوری هم گفت که مثلا تفکر اینه، تفکر یه جایی باید روشن بشه، یه روشنگاهی میخواد. یه مسئله بعدم این که باز نمیدونم، حالا شاید شما اینو نپسندین، ولی من جهان میان دو جهان رو همین جرأت حرف زدن اینجوری میدونم. یعنی ممکن یکی بیاد به خط خط اینا مثلا اشکال کنه، نه مثلا اینجوری نیست و اینجوری نیست و اینا، ولی تو وضعیت توسعه نیافته، وضعیتی که حالا به فرمایش دوستان تاریخ تجدد به پایانش رسیده، از اون ورم آقای دکتر داوری پشت این کتاب یه جمله دارم، میگه که این کتاب گزارش وضع جهانی است که در پایان تاریخ خود قرار دارد. بخشی از این جهان آغاز و دوران تحول و پایان تاریخ خود را آزموده است که خود جهان توسعه یافته و غربه، اما بخش دیگر از زمان و دوران تحول چندان خبری ندارد و دوران پایانی یعنی دوران سلطنت تکنیک را تمام تاریخ جدید و کمال آن می انگارد و به قهر آن تسلیم شده است که بیشتر گزارش وضعیت ماست. و میگم توی همچین وضعیتی خود دو حالت هست، یا یه سرخوشی همین وضعیتی که ایشون میگه که خب که همون خود ما این کمال تاریخ ماست، یه وضعیت دیگرش اینه که میشه از این که ارزم اینه که جهان میان دو جهان اتفاقا همینه، حرف زدن تو این وضعیت آشفته از این جایی که ما ایستادیم. نمیدونم حالا یکم شاید بی‌التفاتی به خود محتوای بندها باشه، ولی در کل از جهان میان دو جهان یه همچین سمفونی به گوش میرسه. ببخشید
که اگر برسیم به اینکه ما در حضور وجود خودمون رو داشته باشیم، عملاً هیچی به معنای خاص رو نداریم. یعنی میمونه که هر اشاره‌ای اشاره است به همون بودنی که فقط بودن است. یعنی این از شاید همین جلسه هم اون جلسه سه شنبه با اینا تو این فضایی که ما هستیم، فضایی است که این بودنه رو باش سر و کار پیدا کنیم. اگه این پیش بیاد، حالا این واژه عرشی که اینجا به کار برده شد، چون میدونید که عرش مقامی است که جامعیت دارد نسبت به کرسی، هست و نیست. دوباره همه عالم کرسی و عالم عرض از عرشه، ولی خود عرش در مقام وحدت حقی حقیقی است. اینجاست که آیا ما در یه همچین منزلی داریم حاضر میشیم، حالا چه عنوانش جهان بین دو جهان باشه یا نباشه. باز دوباره، آیا این شروع اون نهایت هست که حالا عرض کردم، چه با حضرت امام به یه معنا که میگیم این مرد اینا رو بهتر از من بلدین، دلم هم نمیخواست وارد بشم. ببینین ایشون نمیاد به عنوان یه فقیه برای ما تکلیف معلوم کنه، یا به عنوان یه فیلسوف برای ما تئوری تنظیم کنه، یا به عنوان یه سیاست مدار راه نشون بده. یه بودنی که ما خودمون رو درش یه جوری حس میکنیم رو با ما در میون میگذره. یعنی خود اینم از عجایب روزگار است که شما میبینید در شخصیت امام، شما هر چی میخواید جستجو کنید که میبینید این آدم چیه. حالا اینو داشته باشید، من خودم نذارید قرآنم شما با همین دید نگاه میکنید دیگه، نمیخوام یعنی قرآن بالاخره اینا رو به راحت بردی، نه کتاب فلسفه است، نه کتاب عرفان است، نه کتاب هیچی نیست، اما میشه باش رابطه برقرار کرد به نحوهی که خودمون بخوایم خودمون رو حس کنیم. حالا این بحث میبره، اما اون تیکش که آیا این نحوه حضور، چون من مکرر رو فقط میگم که اصلا این جلسه باشد یا نباشه، چون تهش هیچی گیر نمیاد. یعنی شما ته قضیه شما دست دونه که باز کنید هیچی نبود، حالا تا آخرم که برید هیچی نیه. ولی آیا این هیچی نبودن را همونه که در جای خودش میتونید یه نحوه انتخابی را پیش بیارید در مواجهه با اون چه پیش میاد؟ تو فصل صالحی که من یکی از فصلهای عجیب فصوص میدنم، اونجا اصلا یه جوری محترمانه میگه آقا خداوم نیست. خیلی ما خیلی عجیب است. خوب شد ما نگفتیم. یعنی ابن عربیان حضرت صالح ها میگه آقا هر وقت پیش بیاد پیداش میشید. ببینید این خیلی عجیبه، خیلی فصل عجیبی. یه وقت اسم آقا این خدا هست سری یه کار نمی کنی. کو؟ خب پلی چرا وقتی که پیش می وقتی یه موضوع پیش میاد تازه خدا سر کلش پیدا میشه. به چی پیدا میشه؟ یهو به قهار پیدا میشه، یهو به رحمان پیدا میشه، یهو واسه همش طور میارد از کوه بیرون. یه مرتبه تازه مردما دو سه روز خلاصه سرخ رو و سیاه رو میکنه. این یه چیز عجیبی است که گویا داریم به یه همچی حضوری میخوایم برسیم. خیلی سخت است که منم عرایض دارم، اگه یه روز عرایضی که هیچ عرایضی نیست دوباره، که آیا یه همچی میدانی فراهم شده. وقت بحث چیز میاد که الان بچه های اینم حالا حرف تو حرف بیاتون است، الان همین بلا سر خدادون نیومده است که انگار دیگه هیچی نیستی. یعنی یه مصیبتی شده است بین رفقا که انگار دیگه تا دیروز بالاخره یه کسی بودیم، یه کاری بودیم، حالا هیچکی هیچ کاره شده است. این آیا این به سوی جلو رفتن است یا نه؟ خب حالا خیلی بحث میبرد که این عرایضی که بنده بازم دارم روش فکر کنم، به این که راز نیست انگاری، چه رازیست که پیش میاد، وقت بعدش چی میشه؟ بعدش اینکه آدم خودش هیچ کار میدونه، شماره بعدی میخواه بگه که عجیب است، حکمت متعالیه یعنی همین که هیچی نیست اما رابن بسته نیست. این زن این که اون زمان که ما اینه نشده میفرماشه حاج قاسم اینا مطرح نبود که میفرماد انقلاب اسلامی طوریست که هیچ راهی رو بن‌بست برامون نمیدونه. من با اینکه دلم میخواد رفقا صحبت کنه انگار تکمیل میکنه این عرایضام میخونم، اما حالا شما آرام ما نمیخوام زود از دست بدیم. شماره 169 میگه حکمت متعالیه و توحید تاریخ ساز، آنهایی که ذات انقلاب اسلامی را میشناسند و متوجه نقش تاریخی حضرت روح الله رضوان الله تعالی هستند نباید از نقش بی بدیل خود غفلت کنند و خود را گرفتار جدالی نمایند که از قبل به صورت انحطاط تاریخی ما آغاز شده است. همون قرب زدگی خدا حفظ کنه آیت الله آقای داوری ها چندین سال 20 سال پیش بود، شاید اومدن اصفهان یه بحثی داشتن زمان آقای خاتمی بود، فرمودن گفتگوی تمدن ها معنی نمیده. چرا؟ برای اینکه قرب جدال است، با جدال هیچ وقت نمیشه گفتگو کرد. این جمله خیلی جمله بزرگیه. حالا من اینجا همین منظورم که نباید از نقش بی بدیل خود غفلت کنند و خود را نقش بی بدیل ما چیه که با حضرت امام پیش میاد و خود را گرفتار جدالی نمایند که از قبل به صورت انحطاط تاریخی ما آغاز شده. از قبل معلوم است که ما گرفتار این جدال ها شدیم، از هر وقتی هم میخوان بگیرین، خیلی هم بیش از این هاست که مثلا قبل از قرب زدگی هم ما یه نوع ارسطو زدگی داشتیم. من اولا قبول ندارم که جناب فارابی و جناب ابن سینا ارسطو زدن، ولی اینکه قرائتی که ما از اینا کردیم ارسطو زدگی شد، هنوزم شما گرفتارش بگذارید. نقش تاریخی آنهایی که ذات انقلاب را میشناسند نقشی است خلاقانه از طریق نیروی وجدان عمومی. وقت ببینید دوباره افکار عمومی پر مطلبه، شما با این رسانه ها هر روز پمپاژ میکنید، کلی مطلب یاد کسی میده. حالا وجدان عمومی مردم یعنی چه؟ یعنی هیچ. خیلی عرای زمان شاید ابهام داشته باشد، ولی به نظر خودم برای خودم جدیه که آخه شما با آدما حرف بزنید، با حتی همین دختر بی‌حجابه، اگه یه روز گفتگوی پیش بیاد و ما وجدان عمومی ایشون رو مد نظر قرار بدیم که هیچی نیست، خیلی اون وقت حرف داریم. اینکه اگه یه روزی ما میگفتیم که بابا این دختر بی حجابه و بد حجابم اهل تزرع و گریه است و تو حاج قاسم دیدیم، اصلا فرشته ها هم قبول نمی کردن، چه برسه آدم ها. ولی آخه این چیزی نیست که شما نشه نبینید. جمله رو ببینید، نقش تاریخی آنهایی که، یعنی میخوام بگم نباید از نقش بی بدیل خود غفلت کنیم، یعنی چی؟ نقش تاریخی آنهایی که ذات انقلاب را میشناسند نقشی است خلاقانه از طریق نیروی وجدان عمومی که به جهت سیطره کمیت هنوز فعلیت نیافته و این به کمک انسانهایی میآید که پیش می آید که برخوردار از نیروی تعالی بخش حکمت متعالیه باشد. با حکمت متعالیه رو دوباره وجود، یا یعنی حکمت متعالیه یعنی آخر الزمان و جهانی را که در آن وجود اصیل است مقابل انسانها قرار می دهند تا انسانی تاریخی ذیل تصمیم حضرت روح الله آرام آرام متولد شود. این همون اولوالعزم است. ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم بیشتر نداشتیم، هر چی دیگه هست فقط پیامبران اولوالعزم کاره، نه دیگه حضرت صالح کار ازشون میاد بگو، نه حضرت هود، نه آقا، فقط اولوالعزم به معنای این که در نسبت با هویت کلیه انسانیت جهان اولوالعزم میگن چی؟ مأمور همه بشریت هست. خب معلومه که یعنی در نسبت با هر انسانی همه بشریت رو دارن تجربه میکنن. اینا رو روش فکر کردیم. انسانی که در فهم دین از حکمت متعالیه صدرایی برخوردار است و توحیدی را با خود دارد که به نور آن توحید مرعوم به استکبار نمی شود، در این راستا در این نظام دولت فراورده ایست خلاق به دست انسانهای نقش‌آفرین که می دانند در منظر خود چه چیزهایی قرار دهند تا به کمک توحید حکمت متعالیه آنچه در منظر خود دارند را به ظهور آورند. نه جمله سختیه که از جهتی هیچی نیست، از اون طرف می دانند در منظر خود چه چیزی قرار دهند. خیلی برای من مهمه. من مثلا مثال میزنم تو این جلسه یا هر جا با هم هستیم چی میخواییم پیش بیاریم، که تازه از توحید حرف میزنیم که هیچ هویت خاصی نداره تا اون پیش بیاد. اما عرایزی مکرره بنده که بگذارید پیش بیاد. تصور بنده آن است که انسانی که چنین نقشی را به عهده بگیرد توسط انقلاب پرورانده شده و بدین لحاظ آمادگی گشودگی نسبت به آینده انقلاب فراهم است، افقی که در عین دور بودن قابل احساس و قابل دسترسی است. باز دوباره همون معنای حضور بیکرانه انسان که هر روز با بامدادی نو و تولدی نو روبروست، بعدم دوباره بازم هیچی نیست، بازم نه و بازم دوباره تولد نو. اینجا دوباره تیترا با هم میخونیم، حکمت متعالیه و توحید تاریخ ساز، برای اینکه همیشه تجلی است. اینکه آقای امام جمعه این هستی را تعبیر میکنن به مستی، نسب حرف خوب، یعنی هستی مستی است، یعنی نه یه مفهومه، اون وقت هستی مستی است و تجلی بله سر به خودش، اما مستی است به معنای این که در خودش همواره یک مفهوم نیست. اما یه قدم جلوتر هستی این تجلی است، همواره به پیش است، بلدین دیگه، چون وجود تجلی است. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در این فضا ما همواره در پیش خودمون خودمون رو حاضر میابیم. وقت این به نظرم این با این چی بود فرمایش حضرت آقا به خود اختیار داشتن، آتش به اختیارم تو دل اینجا یه معنایی میده. حالا ببخشید ها آره خب بفرمایید. بنا نیست که چیزایی که بلدید بگوید، بناست بگوین تا اون چیزی که باید بشه بشه. این حرفا ظاهرش سر و تای نداره.
نم دیدید یا نه یه تیکه‌ای بود، ایشون میگفت که من وقتی رفتم پلوی حاج قاسم و اون شرایط دیدم، متوجه شدم که حاج قاسم فقط با یه سیگنالی که از آقا بهش میرسه هست، یعنی هیچ چیز دیگه ای نمیتونست باعث بشه که این اونجا وایسه و این مسیر رو بره. یعنی توی اون بحث قبلی که شما فرمودید، اون بحث رهبری روحانی که خب نمیدونم شاید به اون توحیدی هم که میفرمایید خیلی نزدیک باشه، به این معنا که به هر حال یه وادیه که جز انگار حالا نسبتی که با خود فرض و فهمید آقا پیش میاد، انگار کسی نمیتونه پیش بره، یعنی انگار حالا نمیدونم بگیم که هیچ مستمسکی توش نیست، یعنی هیچ چیزی نیست که کسی بگه خب من دارم درست میرم. و خب اینجا اگر که اون اشارات نباشه خب نمیشه پیش رفت. حالا هرچند که بعد حاصل کاری که حاج قاسم داره به هر حال درست در این کار تاریخه، ولی به دلیل نمیدونم حالا میشه با این تعابیر شاید نام یه مقداری بازم کم باشه براش، به این معنا که یه مشهوراتی رو ما درش قرار گرفتیم که این نحوه از حضور خب اصلا درش بی‌معناست
و بقای توی اون حضور انگار جز با همون نسبتی که با اون رهبری روحانی هست میسر نیست. حالا این به ذهنم رسید توی اون نکته قبلی گفتم شاید این همون در واقع حضور توحیدیه که پیش میاد و حالا چقدر این با همین بیانی که شما از حکمت متعالیه میفرمایید این نحوه از حضور توحیدی رو پیدا کرد، یعنی انگار که با این نحوه از حالا حضور در انقلاب اسلامی گویا ما به اون اساس انگار قراره برگردیم، یعنی انگار که هیچ چیز دیگه ای کفایت نمی کنه. یعنی بگیم مثلا فرض کنید زمانهایی هست که خب به هر حال یه چیزایی ازش یه کاری میاد، ولی اینجا دیگه جز اون توحید و جز اون در واقع حالا اشاره هایی که پیش میاد یا همون که فرمودید که حالا به معنا یه ظهور و خفایی درش هست، جز با اون انگار نمیشه جایی وایستاد. یعنی هر طراحی دیگه این وسط وجود داشته باشه در این حالا طوفان این جهان خلاصه از دست میره و جز اون حضوری که دائما در توجه به این اشارات هست و حالا فقط هم یه اشاره است یا حالا اون ندای بی صدا که مثلا فرمودید توی اون بحث انقلاب اسلامی، جزء این نمیشه حاضر بود. چون حالا یه موقع ما با این بحث یه برخوردی داریم که خب میگیم خب راه مشخصه و میشه رفت و حالا نیازی نیست ما این همه بخوایم بگیم، ولی خب انگار رفته رفته یه فضایی داره پیش میاد که دیگه همه هم داریم به این میرسیم که خب نمیشه. یعنی با هر تصوری، با هر طرحی، با بهترین طرح هم انگار نمیشه جایی بود. حالا یه نمیدونم این تعبیره چقدر شما میپسندین که من عرض بکنم، حالا فقط من با این که شاید یه بحثی باشه.
به نظر خودم بابا خیلی حرف بزنیم تا به این مطلب برسیم، یعنی حتی حالا با میخواد منم عرایزی دارم که این جوان ما میبینه که انگار بیش از اینا باید باشد که ما بهش میگیم، وقت ما هم من همین حرفا رو میزنیم که عرفیه، خیلی درد سر داریم، از اون ور هم نمیخوایم اون چه ساختیم ما خراب کنیم که اینجا خیلی خطرناک میشه. با ما بالاخره با این خودش باید بحث کنیم. ما یه جمله آقای اوانی دارن خدا حفظشون کنیم، میگن بالاخره قرون وسطا با این افکار قرون وسطایی هزار سال بشر را روپانی گردشته است. مثلا قرن چهارم بگیرید، همین اسکولاستیک منظوره، همین است که تقریبا ما هم در واقع مگه حوزه ای ما غیر همینه، یعنی حوزه ای ما سینوی است، اونا سینوی بودن، منظورم اسکولاستیکه، قرون وسطای منفی نیست. شون خیلی زحمت خوبی تو این قضیه کشیده است. یه هزار سال اینا بشر روپانی گردشتن. خب ما اینا نمیخوام نفی کنیم، اما میخوام بگم شد ادامه بدن یا نشد، ظاهرا اونا زودتر ما فهمیدن نمیشد، ولی بلدین دیگه منحرف شد قضیه، به یه اعتبارم تازه منحرف شد، یعنی پروتستانتیسم میخواست که احیا کنه اون چیزی که داشت رو در شرایط جدید، که خب بعدش نشد دیگه. سکولاریته و حالا مولیر همیشه مشهور است قرتی بازیاش، نمیدونم تطبیق بده مولیر رو با کی، مثلا مخمل باف، مثلا مخمل باف میگن که یه بچه مذهبیه بسیج اینا یه آدمای عوضی شدن توی جبهه اونا، میگن که رقاصی کرد و کارهای مسخره میکرد انجیلا و اینا، توی دارم غربا میگم، اینجا هم همینطور حالا یه جور دیگه مثلا اینا انجام دادن. من شاید تطبیقم خیلی خوب نباشه برای مخمل باف، تیپی که نگذاش اون هویت معنوی با یه بازخوانی جدیدی خودش رو نشون بده، نشو. وقت اونا زودتر از ما متوجه شدن از این جهت، ولی آخرش نشد، یعنی بنکی بلندی که بتونن حرفاشون رو بزنن نشد. البته به این معنا نیستند که گنگن، ما هم هنوز نظرمون است که ما نمیتونیم، نه از کانتش میتونیم بگذریم، نه از هگلش میتونیم بگذریم، نه از هایدگرش میتونیم بگذریم، نمیتونیم که بگذریم. اما این که میفرمان به نظرم یه روز فکر کنیم که ما نمیخوایم اون ده قرن مثلا گذشته را نفی کنیم، ولی موندن تو اون قرن گذشته، مثال غربا با خودمون هم تطبیق ده، موندنش هم معلومه است که ما جواب یه آینده بزرگی را که در پیشمون است و ظاهرا هم در دست ماست به این نه. یعنی شما همه حکمت متعالیه را در نظر بگیرید با حرفای بسیار خوب پدیدارشناسی، پدیدارشناسی هم به یه نحوی آخرش نظر به وجود پدیده داره، خیلی حرف متینه. یا مثلا دازاین هایدگر، گویا ما میتونیم با حضور در اونجا در نزد خودمون بیشتر حرفی بزنیم که بشر جدیدم در ابعاد تاریخی خودش بتونه حس کنه، دا حداقل سهیم بشیم با همدیگه در تاریخی که بناس شک بگیره. ببخشید بفرما.
اونجا که فرمودید سطر چهار رو
بلندتر،
سطر چهار رو صفحه 297، در این حال موجودات به شیوه زنده عیان می شوند و امکانات آنها به خوبی به فعلیت کشانده می شوند. اینجا که فرمودید هایدگر میگه انسان فقط نسبته، من حس میکنم اینجا که فرمودید موجودات به یه زنده بودنی عیان میشن، انگار دوباره رابطه تو نسبت خودشو نشون میده. من وقتی زنده بودن خودم اتفاق میفته که زنده بودن خدا تو صحنه باشه. یعنی اگه زنده بودن خدا نباشه، مردگی های من است که داره خودشو نشون میده. وقت انگارا اینجا وقتی من به زنده بودن خودم که با زنده بودن خدا داره محقق میشه، من بودن خودمو به صحنه بیارم، خدا مظاهرشو به صحنه میاره. انگارا از بودنی من خدا بقیه مظاهرشو برام به ظهور میرسونه.
بله.
انگارا یه فردیه که تو جمع داره خودشا نشون میده. بدون جمع این اتفاق نمیفته. چون نسبت که تو خلع نیست که، تو میدان داره اتفاق بله. میفته.
چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند.
یا سطر آخره همه صفحه 297 که میفرمایید برای حضور در تاریخی که جان ما را عرشی میکنه و انقلاب را از دیوان سالاری نجات میده، که بعدش هم بحث حکمت متعالیه و تاریخ سازیه. من حس میکنم ما امام خمینی ها ما را از بی وطنی نجات داد، انگار امام خمینی ها ما را وطن دار کرد. بخاطر وقتی توی یه خونه اجاره ایه، خب هیچ وقت امید نداره، دلش نداره که یه تغییری تو این خونه ایجاد کنیم، خب یه چند سباهی هستم بعدم میره. اما وقتی من احساس وطن بودن کنم، احساس کنم که این خونه خونه منه و ساختن آن به ظهور میرسونم، وقتی من حس میکنم وقتی امام خمینی این وطن نشون داد، همه یه مردم خودشون رو تو وطن امام خمینی دیدن، وقتی انگار به ساختن ها رجوع کردن و حالا این ساختن ها مثلا همون به زبان در آمدن هایی میشه که خودش رو تو مدل های متفاوت نشون میده. آخه انگارا وقتی میفهمن که، حالا من اینجوری میفهمم که از نظام دیوان سالاری نجات پیدا میکنه، من این آدمی نیستم که بشینم تا مجوزا بیاد تا یه کاری بکنه، من میرم میسازم، مجوزا دنبال من میاد. انگار یه همچه حالی داره، یه دعوت به یه حرکت، به یه ایستادنه، یه همچین حسی دارم نسبت بهش. ببخشید
یادتون باشه این مد کاری به این چند سال اخیر که ندارد، این مد خیلی قبل نوشته شده است، با فرض اینکه ما میشناسیم تاریخ جدید با دیوان سالاری خودش رو حفظ میکنه، ما باید حتما از این رینگ خودمون آزاد کنیم. حالا بحثش وسیع میشه، اما این مسئله است که آینده داری انقلاب اسلامی تضمین شده است از این جهت که حیاتش حیاتی است که به بشر یه حضور عرشی میده و این حجاب بزرگ دیوان سالاری به کل معناش عوض میشه. خیلی بحث خوبیه، نه به معنای اینکه غرب داره درمان میکنه دیوان سالاری، اونم داره بسیار کار خوبی میکنه و در نسبت خودش هم کاراش خوبه، ما اونم نمیخوان، ما یه حیاتی دیگه از بشر رو مد نظر داریم که یکی از بحثایی که حتما شما بهتر از من دیدین، ما این آینده‌ای که باید درش حاضر باشیم را باید خیلی روش فکر کنیم. این آینده چه آینده‌ای است که شدیداً فرمایش حضرت آقا که گفتیم قدسی ترین کلمات در این تاریخ است که ایمان و امید را وسط بودن، این از بس راسته ما نمیدونیم چه کارش کنیم. یعنی یه حرف عادی نیست، این یک نوع معنای بزرگی را برا ما به میون میارد که باید فقط بگردیم یه طوری معنا کنیم که معناش تبدیل نشد به یه بحث عادی عرفی روزمره. بله بفرما.
من
پیرو
صحبت صحبتم دقیقا که انگار ما وقتی که اصل توحید رو یعنی اون فقر الله رو درک میکنیم، حالا چه تو نسبت با حق چه تو نسبت با دیگران، یهو یک شعفی ایجاد میشه، یه طلب دیدنی، یه عینی، انگار من طالب یک دیدنی میشم و در این حال دنبال یک ارتباط و یه ایجاد مدینه. و اونجاست که تازه طلب قوام، طلب چراغ راه و یا تجلی اون حقیقتی که باش مواجه شدم برام معنا پیدا میکنه و اون وقت صف ولی برام پیش میاد، یعنی انگار اونجا طالب رهبر روحانی شدنم توی راهی پیش میاد که من بتونم دنبالش بگردم ببینم حالا باید به کی تکیه کنم، کجا بایستم، کجا رو ببینم و این نسبت خب قوی تر میشه. هم جستجوگری من بیشتر میشه، هم انگار به نظر من این ایجاده و ایجاد آبادانی کردنه یا صنعتی که مثلا حالا تو بحث حکمت متعالی هم فرمودن انگار اینجا معنا پیدا میکنه و به صحنه میاد. و وقتی اینجا برام یه سوال پیش میاد، شما وقتی هیچی و اون وسط گفتی میخوام یکم روش بمونید که این هیچیه نفی که نیست که، یعنی در این حال ما داریم از شما عزم و ایجاد و عهد و این صحبت ها رو میشنویم، ولی انگار اون هیچیه اونه که من نبستم برای خودم، یعنی یه حد مشخص نکردم. حالا من اینجوری میفهمم، دوست داشتم حالا یکم تبیینش کنید که اون جایی که میگید که انگار اینجا نشستنم هیچی نیست، نه اینکه من دوچاره یه عجبی بشم، ولی در این حال انگار از صحبتاتون آدم مسئولیت پذیری رو به عهده گرفتنم میشنوه، ولی این هیچیه. یه وقتایی مثلا شاید یه جوری شنیده بشه که من احساس کنم که خب همینه دیگه، مثلا راضی بشم به همین صحبتی که داریم میکنیم و میریم، در حالی که تو میدانه انگاریم پیش میاد.
آره خیلی هم بحث سختیه. یا من هو وقت تفال فرت نوره، از بس که خلاصه نورانی هستی پنهانی و تمام بودنم در همین پنهانیست. روش به نظرم وقت فکر کردن میخواد و نکات خیلی مهمی توش هست، یعنی از بس مهم است ممکنه است یه مقدار تبیینش سخت باشه.
این ایجادی که فهمیدم جناب خوبیه، یعنی اینطوری نه این توحید وقتی که پیش میاد انا لشیء شود اقول کن فیکون و جعلتو که، حالا که من به هر چی که میگم به وجود میاد، تو رو جوری قرارت میدم که به هر چی که بگی به وجود بیاد به وجود میاد. ادامهش اینه دیگه، ما الان منتظره مثلا نه که مشورت نکنیم، نریم ببینیم که تاریخ علم چی بوده و فلان اینا، ولی در مواجهه مسئله قرار میگیریم در این روح تاریخی توحیدی، مسئلمون رو میبینیم و اینجا ناخودآگاه مسئولیتی که خواهرمون هم میگن پیرو حرفشون در خودت میبینی و ایجاد میکنی، یعنی هم یه اعتماد به نفس خوب به دست میاری، ما میتوانیم که امام میگفت به صحنه میاد و هم توحید به صحنه میاد.
بله انشالله کمک بشه این ما میتوانی امام هم انشالله. هی یه مقدار از اجمال درات بفرما.
ایدئولوژیکش و داستانه یکم رجوع کنیم به همین داستان خلقت آدم که انسان یک زمانی بود آدم تو یک عالم قدسی بود، بعد میل به شجره پیدا کرد و بعد اینکه میل به شجره پیدا کرد یه احساس عذاب وجدان گرفت. یه زمانی انسان یه عالم قدسی رو داشت تیمی کرد، بعد حالا انسان جدید ظاهرن همینه که میل به شجر پیدا کرد، یعنی حالا میلش هم نه اینکه آخرش باید میل رو پیدا می کرد تا بیاد تا به کمالش برسه، آره بیا روزی می به کمالش برسه. یعنی باید این میله رو پیدا میکرد، اما انگار یه لحظه خودش رو گم کرد، یعنی انسانیت خودش رو گم کرد. اونم انگار به یه خاطری بود، این خاطر بود که این انسانیت انگار براش مجسم نبود. یعنی وقتی بهت میگم آقا تو انسانی برو کیف بشه ببر، وقت این وقتی مجسم انسانیت رو نداشته باشه هی نداره که بهش نگاه کنه. این که این وقت لذا راحت و قاسم هما انی لکم لمن الناصحین، این راحت میتونه فریب بخوره. وقت این بشر جدید انگار همچین حالی داشت، بشر جدید انگار بشری بود که این گم کرد. درست بود کارا، جا درست بود، اما انسانیت دیگه جلوش نبود. آره وقت بعد چه اتفاق افتاد؟ و حالا این دو تا رو در نظر بگیریم، یعنی یه عالم قدسی یه عالم قدسی بود، بعد اومد انسان جدیدی پیدا شد که میل به شجر پیدا کرد. حالا احساس میکنم این جهان میان دو جهان اون بشریه که بعد از این دوچار عذاب وجدان شده، یعنی اومده قالا ربنا ظلمنا انفسنا، یه چیزی ندارم بگم، یعنی فقط حرفم اینجا فقط همین، یعنی اون بشری که متوجه و متذکر میشه اینجا قرار میگیره که دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. وقت تو این دل نمیدونم باید چیکار کنم، به خودم ظلم کردم و بدی کردم، تو دل اینه که خدا اون حجت خودشو براش نشون میده، اون انسانیت رو مجسم انسانیت رو نشون میده بهش. یعنی تا این پیش نیاد اون مجسم انسانیت نیست، تا مجسم انسانیت هم نباشه بازم راه رو پیدا نمیکنه. یعنی هزاری هم بخواد هر کاری هم بخواد به هر دری هم بزنه نیست، یعنی بازم نیست، هیچی نیست. میگه من همه چیزم رو باختم تو این قمار، همه چیزم رو باختم، هیچی نیستم دیگه. خب حالا چی؟ وقت بعد یه دفعه میبینیم اون بند قبلی اولی که شما بردیم انگار کل خلاصه‌ای که تا بصیرت و انتظار فرج تو این کل این بنده، که انگار اونجاست که خدا میاد یه تجسمی رو براش میاره، یعنی انسانیت رو نشونش میده، میگه حالا بسم الله حالا ببینیم چی کار میکنه. یعنی وقتی میگن قال ربنا ظلمنا، وقت بعد احبتو بعض کمله بعض ندو پیش میاد، وقت اونجا انسانیت رو نشونش میده. وقت اگه نگاهش به مجسمه انسانیت باشه میتونه، یعنی باز راه رو پیدا میکنه، ولی اگه نباشه و امایتی انکم منی بود، اگه نباشه سردرگمه، یعنی هیچی نداره، واقعا پوچی که الان گرفتارشیم همینه دیگه، یعنی پوچیه که تو بشر جدید با اون میلی که به شجره پیدا کرده بعد گم کرد، حالا اومد گفت که چی دارم دیگه، هیچی ندارم، همه زشتی هم که دیگه بر ملا شده،
یه یه همه ساعت همه سایه شد. نه نکته خوبیه. خب
گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بدان مهر نشان است که بود، عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود.
یعنی آخرش جوهر غیر قابل تعریفه با
عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود، از سبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح، بوی زلف تو همان مونس جان است که بود، طالب لعل و گوهر نیست وگرنه خورشید، همچنان در عمل معدن و کان است که بود.
یعنی نسبت ما اگه نباشد اون در جای خودش استقرار داره، طلب ما به عنوان گشودگیست که به سوی ما رب العالمین ربوبیتش به ظهور بیاره.
کشته غمزه خود را به زیارت دریاب، زان که بیچاره
خودش سر به سرمون گوش جزام الان بر نمی کند دیگه، ببخش محل نمیذاره.
کشته غمزه خود را به زیارت دریاب، زان که بیچاره همان دلنگران است.
یعنی اگر به خرم شهر خدا آزاد کرد کسی نرسد، نمیتونه این زیارت کشته غمزه را داشته باشه.
کشته غمزه خود را به زیارت در یابزان که بیچاره همان دلنگران است که بود، رنگ خون دل ما را که نهان می‌داریم همچنان در لب لعل تو عیان است که بود.
عجیب است، هم هست که به ظهور بیاد هم نمیاد.
زلف هندوی تو گفتم که دیگر ره نزند، سالها رفت و بدان سیرت و سان است که بود. حافظا باز نما قصه خونابه چشم، که بر این چشمه همان آب روان است که بود.
خیلی خوب است، یه استقرار خوبه، هم که گفتی اون استقرار توحیدی را جناب حافظ واقعا به این زیبایی گزارش داده است. خدا رحمتش کنه. و صلی الله علی محمد و آله.